به نام خدا، با سلام، علی هوری هستم، با بخش مرجع شناسی آیین نگارش فصل 14 هم در خدمتتونم. در این صفحه که با توجه به نسخه من 361 هست و به مرجع شناسی پرداخته، اولین مسئله که دیده میشه تعریف کتاب مرجعه، که کتاب هایی که معمولا آگاهی های فوری و کوتاه درباره یه واژه، موضوع، شخص، مکان و مواردی از این دست رو به ما میده، در ذیل کتاب های مرجع قرار میگیره. میدونید معمولا کتاب های مرجع بر اساس حروف الفا مطالبش تنظیم شده و انواع مختلفی داره. ممکنه کتاب شناسی ها باشه، دایره المعارف ها و فرهنگ ها و زندگی نامه ها و از این دست. در این بخش من فقط به اون مطالبی که مهم هست اشاره میکنم، چون بخش مرجع شناسی بخشیه که بیشتر شما باید مطالعه کنید و بعضی از مطالب اون رو به ذهن بسپارید. مثلا در قسمت کتاب نامه ها رو نگاه کنید که برای شما نمونه هایی رو نام برده. من اون نمونه های مهمش رو اشاره میکنم که میتونید اونها رو برجسته کنید، مشخص کنید و در روز امتحان از همین نام ها استفاده کنید برای آوردن نمونه در ذیل کتاب نامه ها. الفهرست نوشته امن ندیم، یکی از این کتاب های مهمه، چون خیلی قدیمی هست و میشه گفت جز اولین کتاب نامه هایی که موجوده، بر همین بهتره که اسم این کتاب رو به ذهن داشته باشید. پس از اون فهرست کتاب های چاپی فارسی خان بابا مشار در پایین صفحه. در صفحه بعد کتابشناسی ملی ایران رو دارید، نوشته ایرج افشار، و همچنین کتاب نامه های علوم ایران نوشته غلام حسین صدری افشار، که برای شما که رشته های مختلف هستید باز این کتاب از اون کتاب های مرجع به حساب میاد که در تحقیقات شما استفاده خواهد شد. بیاییم بخش مقاله نامه ها، فهرست مقالات فارسی باز هم به کوشش ایرج افشار، و قسمت دیگه ای که میشه گفت از نمونه های مهم مقاله نامه هاست، مجله نمایه است که خیلی امروزه میتونه به شما کمک کنه در نوشتن مقاله یا کارهای پژوهشیتون. مجله های نمایه معمولا همون مقالات هست که بر اساس حروف الف و حالا بر مبنای نام اون نویسنده یا موضوع مقاله و سال انتشار و از این دست شما میتونید مقاله مورد نظرتون رو پیدا کنید. یکی از مجله های نمایه خیلی خوب و گسترده در سایت آستان قدس وجود داره، کتابخانه آستان قدس، که میشه گفتش که قسمت قابل توجهی از مقالات موجود رو در بر میگیره و میتونه در نوشتن مقالاتتون و کارهای پژوهشی خیلی به شما کمک کنه. بیاین در بخش دایره المعارف ها. در این بخش باز از اون دسته کتابهایی که مهم هست و بهتر شما یه اطلاعاتی در مورد اونها داشته باشید، شفا قانون دانشنامه علایی از ابن سینا هست، جامع العلوم فخر رازی، ایران شهر یک دایره المعارفی که مصور هم هست، دانشنامه ایران و اسلام که به کوشش احسان یار شاطر جمع‌آوری شده، دانشنامه جهان اسلام، از نمونه‌هایی هستش که شما میتونید در این قسمت نام ببرید. بریم در صفحه 365 فرهنگ‌ها یا واژه‌نامه‌ها، که تعریف اون رو آورده که مهم هست. مخصوص از فرهنگ یا واژه‌نامه سیاهه و صورتی از الفبایی از لغات یک زبان به انضمام اطلاعات لازم هر یک از اونها، که این قسمت از مراجع هم میشه گفت کتاب های مهمی حتی در خصوص رشته های شما ها، که ممکنه حسابداری باشید، معماری یا گرافیک یا حتی تربیت بدنی و رشته های از این دست، میتونید به فرهنگ ها مراجعه کنید برای پیدا کردن تعریف اصطلاحاتتون. از این دست کتاب ها شما میتونید به لغتنامه دهخدا اشاره کنید، کتاب کوچه احمد شاملو که بیشتر اون ادبیات عامیانه رو در بر میگیره، اصطلاحات ادبیات عامیانه، فرهنگ معاصر رضا انزابی نژاد، همین موارد فکر میکنم از موارد و صفحه 366 فرهنگ فارسی معین هم که در حقیقت میشه گفت خیلی نزدیک و شبیه به فرهنگ ده خدایه میتونه به شما راهنمایی لازم رو برسونه. در بخش زندگی نامه ها میتونم به مجمع الفصحا ها تذکره شعر هست از رضا قلی خان هدایت اشاره کنم، معجم الادبا از یاقوت حموی که در مورد شعرا و نویسندگان و اینها هست. این برای اطلاعات عمومی شماست که اگر بخواید اطلاعاتی در خصوص فرهنگ ادبی ایران داشته باشید میتونید به این کتاب ها مراجعه کنید. و اما از این دست زندگی نام ها میتونیم به تاریخ رجال ایران و سخنوران نامی ایران اشاره کنیم. اطلس ها که میدونید منظور نقشه ها و جدول ها و نمودار هایی هستش که به طور منظم فراهم میاد که بعضی از این دست اطلس ها بر اساس بازی تاریخی هست که یا دوره حکومتی اشخاص هست که تهیه میشه. خب از نمونه این اطلس ها میتونیم به اطلس تاریخی اسلام اشاره کرد. سالنامه ها کتاب هایی که اطلاعات و رویدادها و آمارهای یک سال رو نشون میده و موارد دیگه که بیشتر به منابع الکترونیکی اشاره داره. این بخش رو به پایان میرسونیم. میرسیم به بخش رساله نویسی. رساله نویسی یا پایان نامه بیشتر در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا معمولا نوشته میشه، ولی بعضی از رشته ها در پایان دوره کارشناسی هم باید یک متنی شبیه به رساله یا پایان نامه رو ارائه بدن. به همین دلیل خیلی مهم هست که با چگونگی نگارش این نوع نوشته ها شما آشنا بشید. اولی مطلبی که مهم هست در صفحه 369، هدف از نوشتن رساله های دانشگاهی برای یک درس معین چیست؟ این سوال رو پس میتونید یادداشت کنید که هدف از نوشتن رساله های دانشگاهی برای یه درس معین چیست. همون چهار موردی که آورده جواب این سواله: آشنایی با منابع گوناگون در یک زمینه خاص، آشنایی با شیوه های تحقیق، ارائه نظر کارشناسانه و تشویق مطالعه بیشتر. این چهار مورد رو علامت بزنید که در پاسخ به این سوال میتونید بنویسید. در انتهای همین صفحه به مناسب‌ترین راه‌ها برای ارائه موضوع در رساله یا پایان نامه اشاره شده. یعنی شما میتونید از طریق تحلیل مطالبتون، مقایسه اونها، تعریف، از طریق توصیف یا بحث موضوع خودتون رو در پایان نامه ارائه کنید. البته اون رساله‌ها و پایان نامه‌هایی که از قدرت بیشتری برخورداره و به لحاظ علمی در درجه بالاتری قرار میگیره از چندین روش استفاده میشه و لزوماً از ابتدا تا انتها روش تحلیل نیست. ممکنه در یه بخشی به تحلیل بپردازه، بخش دیگه مقایسه داشته باشه، همچنین تعریف، توصیف و بحث رو. و بهترم همینه که موضوع رساله به گونه‌ای باشه که شما بتونید از راه‌های مختلف اون موضوع رو مطرح کنید. یه چیزی که در این بخش اشاره کرده راه‌های تنظیم یک رساله هست که چون به طور پراکنده در این بخش آورده، من به طور خلاصه و در حقیقت با شماره اونها رو برای شما ذکر می‌کنم. پس اینجا لازمه که یک سوال رو شما یادداشت کنید و اون اینی که مراحل رساله نویسی رو توضیح دهید. میگیم در یک، در اولین برخورد با یه موضوع پژوهشی بر نوشتن رساله نیاز به برنامه‌ریزیه. یعنی ما راهمون رو باید مشخص کنیم که از چه طریق میخواییم مطالب رو ارائه کنیم. پس اولین کار اینه که شما یه برنامه‌ریزی داشته باشید برای شیوه ارائه موضوع تو. دو، طرح یا چارچوب اولیه نوشته رو تشکیل دهیم. یعنی اون طرح اولیه‌ای که می‌خوایم در پایان نامه بهش بپردازیم رو تهیه کنیم. مثل پرسش‌هایی که در این زمینه داریم، فرضیه‌هایی که در خصوص موضوعمون داریم. در مرحله بعد مرجع شناسیه. این میشه مرحله سوم که شما باید منابع متناسب با موضوعتون رو جمع‌آوری کنید و به مطالعه اونها بپردازید که پس از مطالعه بتونید یادداشت‌هایی رو فراهم کنید. و در مرحله در حقیقت چهارم شما شروع می‌کنید به یادداشت برداری از بخش‌هایی که نیاز هست که از منابع استفاده کنید و در رساله ذکر کنید. بعضی که یادداشت برداری صورت گرفت، اونها رو تنظیم میکنید، مطالب رو ویرایش میکنید و در ساخت کلی که هر رساله داره اون رو قرار میدید. پس این میشه مراحل تهیه یک رساله. نکته بعدی که شما باید در این خصوص بیاموزید اینه که ساخت کلی یک رساله از چه بخش هایی تشکیل شده. پس این سوال رو لطفا یادداشت کنید. ساخت کلی هر رساله از چه بخش هایی تشکیل شده؟ صفحه 371 رو نگاه کنید، پایین صفحه با تیترهای پررنگ این بخش ها رو برای شما مشخص کرده. 1. صفحه عنوان، 2. پیش گفتار، 3. فهرست، 4. متن رساله، 5. نتیجه، 6. کتاب نامه رو دارین، 7. زمائم و در نهایت فهرست راهنما. فقط همین تیترها رو شما میخواد یاد داشته باشید که بدونید چجوری یک ساخت کلی رساله رو میتونید فراهم کنید. مطالب دیگری که در ذیل اینها اومده برای اطلاعات خودتونه که میتونید مطالعه کنید. بعد از اون میرسیم به بخش مقاله نویسی. مقاله نویسی بسیار مشابه رساله نویسیه. فقط چیزی که هست این که در حقیقت مقاله بخشی از یک رساله است و کوچکترین بخش در حقیقت یک رساله است. ویژگی که مقاله داره اینه که معمولا حجم مقالات بین 500 تا 5000 کلمه و حتما در آن یک مطلب تازه، یک موضوع تازه مطرح میشه. یعنی با اون کاری که شاید بعضی اوقات شما انجام میدید که مطالبی رو از کتاب‌های مختلف گردآوری میکنید و به عنوان پژوهش و تحقیق ارائه میکنید فرق میکنه. در مقاله در حقیقت یک یافته جدید مطرح میشه. به همین دلیل میشه گفتش که میتونه یک بخشی از رساله یا پایان نامه باشه. در صفحه 373 مشاهده کنید که انواع مقالات رو آورده. مقالات پژوهشی و تحقیقی، مقالات توصیفی و مقالات تحلیلی. این سه نوع مقاله است که برای شما ذکر کرده. پس از اون برین صفحه 374، در میانه صفحه گفته یک مقاله خوب در مجموع باید، میبینید اون قسمت رو، اونجا این سوال رو بنویسید که ویژگی های یک مقاله خوب چیست؟ پس چی شد؟ ویژگی های یک مقاله خوب چیست؟ اینجا برای شما 16 مورد آورده و چون بعضی از اینها در ذیل دیگر عنوان ها قرار میگیره نیاز نیست شما 16 مورد رو یاد بگیرید. اینهایی که میگم رو علامت بزنید، این موارد رو یاد بگیرید. 1. ساده، گویا و دارای یه فکر مرکزی و نکته محوری باشه. 2. بین مطالب اون پیوستگی و تسلسلی منطقی وجود داشته باشه. 3. جامع و مانع باشه، یعنی شامل همه نکات مربوط به موضوع باشه و مانع نکات خارج از موضوع باشه. 4. ابتکار، نوجویی، تنوع و تازگی در نگارش و روش ارائه مطالب دیده شود. 5. و آخرین، بیاین سراغ 15. گفته حجم مقاله با انتظار و سطح مخاطب و اهمیت و گستره موضوع تناسب و هماهنگی داشته باشه. این 5 مورد میشه. یعنی 4 مورد اول تا اون ابتکار و نوجویی و مورد 15 که حجم مقاله است میشه 5 مورد. این 5 مورد رو شما به عنوان ویژگی های یک مقاله خوب در نظر بگیرید. دیگر مواردی که آورده نیازی نیست شما اونها رو یاد بگیرید، چون در حقیقت اونها در ذیل همین موارد گنجونده میشن. بعد از اون به مراحل تهیه مقاله اشاره شده. بهتره که این رو به صورت عملی شما در حقیقت یاد بگیرید. یعنی که فکر کنید که میخواید الان یه مقاله بنویسید. خب اولین کار چیکار میکنید؟ موضوع رو تهیه میکنید. خب در چه موردی شما میخواید مقاله بنویسید؟ هر رشته‌ای که هستید اول باید موضوعتون تعیین بشه. بعد میایین منابعی که در خصوص موضوع شما هست رو مطالعه میکنید. در حال میخواین که مطالبی رو جمع‌آوری کنید و یا از اون مطالب نتیجه‌ای رو بگیرید یا تحلیل کنید، مقایسه کنید و از این دست. پس میرین سراغ منابع و منابع رو شناسایی میکنید. از طریق این منابع شما اطلاعاتی رو جمع‌آوری میکنید. یعنی میتونید مطالبی که میخواین در مقاله خودتون بیارید رو بر اساس این منابع استخراج کنید. پس جمع‌آوری اطلاعات رو انجام میدید. با توجه به این اطلاعاتی که جمع کردید، یادداشت‌های اولیه رو می‌نویسید و این یادداشت‌ها رو مرتب می‌کنید، تنظیم می‌کنید، تیتر می‌زنید براشون، جاشون رو مشخص می‌کنید تا یک متن منظم و در حقیقت منسجم داشته باشید. بعد که اینها رو مرتب کردید، یک ویرایش نهایی میکنید، جملات رو میخونید، مرتب میکنید، پاک نویس میکنید و در نهایت هم منابعی که استفاده کردین رو ذکر میکنید. این میشه مراحل تهیه مقاله. فکر میکنم اینطوری خیلی بهتر میتونید یاد بگیرید و در امتحان یادداشت کنید تا اینکه بخواید مواردی که در کتاب آورده رو یک به یک اونها رو حفظ کنید. از لحاظ خب شکل مقاله که چجوریه، اون قسمت‌های گوناگونی مقاله، منظور شکل کلی مقاله که شما می‌خواید به استاد ارائه بدین، یه عنوان داره، فهرست، مقدمه، متن، نتیجه و اون منابعی هست که در نهایت میاد. از این قسمت تقریبا میشه گفت همین مطالب کافی هست تا اینکه برسیم به گزارش نویسی که در حقیقت یک بخش خیلی مهم در درس شماست، چون خیلی مورد نیاز شماست که رشته‌های مختلف هستید و مطمئناً بازدیدهایی از جاهای مختلف دارید. به همین دلیل این بخش رو در ویس بعدی ارائه می‌کنم و امیدوارم که این مطالب مفید بوده باشه و در نهایت اینکه خسته نباشید.